أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شاکله رو شکل میده به وسیله این خوراکی که از به اصطلاح دست پخت خیال استفاده کرده. پس این که ما چیزی رو هوس میکنیم و آرزو میکنیم و میخوایم، این یه عمل هست که انجام میشه و کاملا نتیجه میده و شاکله رو هم شکل میده. شاکله رو هم شکل میده. در روایت داریم یحشر الناس علا نیاته. مردم بر اساس چی مشهور میشن؟ بر اساس نیت هاشون مشهور میشن. و مانند ذکر و یاد قلبی اغیار که یعنی غیر خدا، اونطور که ما عوض میکنیم یاد میکنیم از غیر خدا دور میکنه ما رو. این مقداری که هوس میکنیم و یاد میکنیم به حال یک عملی رو انجام دادیم، یعنی یک وصالی رو خواستیم دیگه. این که انسان هوس میکنه یعنی یک تمنایی داره، یک وصالی رو میخواد، همین که یاد میکنه. آخه یاد که میاد که بی خود یاد نمیاد که. قبلا هم توضیح دادم که اصلا یاد بر اساس سنخیت هستش، یعنی شما تا سنخیت نداشته باشید یاد نمیکنید. خیلی در بحث ذکر و یاد ظرافت ها و لطافت های زیادی هستش. ما اصلا چرا یاد میکنیم یه چیزی رو؟ چون باید سنخیت داریم. حتی گناه هایی هم که ما یاد میکنیم با اون گناه ها سنخیت داریم. بعضی از گناه هاست ما اصلا یاد نمیکنیم، اصلا حواس نمیکنیم مشروب بکنیم، یادش هم نمیکنیم. ولی بعضی گناه هاست که چرا ممکن است ما خدای نکرده یاد بکنیم. این یاد کردن و حواس کردن نشون دهنده نوعی است سنخیت هست که به یاد ما آمده. بعد از که یاد کردیم میطلبیمش، تمنا میکنیم و چه بسا در خیالمونم چکار کنیم؟ این وصال رو که طلبیدیم در خیالمون بپرورونیمش، بهره برداری ازش رو. بعدم خب این داره در درون روح انجام میشه دیگه، یعنی کل کارها داره در درون انجام میشه و خب به حال این شاکله سازی میکنه. شاکله سازی هر بار که هوس بیاد شاکله شکل میگیره. این نکته خطرناک برای وضعیت روحی بشر همین هستش، هم نکته مثبت هم نکته منفی. نکته مثبتش این هستش که هر وقت خدا رو یاد کردی، معشوقهای رو که عشقشون انسان رو به سمت عشق حقیقی که عشق خداوند تبارک و تعالی هست یاد کردی، مثل عشق اهل بیت علیه السلام به اولیای خدا یاد کردی، این دائم هی شاکله عاشقانه تو رو شکل میده و دائم هی اینو گسترش میده. بعدیش این هستش که همین قانون در مورد یاد اغیار حاکم هستش، یعنی شما هر وقت یک معشوق و محبوب، یک الهی غیر اله رو، الله رو یاد میکنید، این هم باز شاکره بر اساسش شکل میگیره. این هستش که انسان باید خیلی مراقب کارهاش باشه، مراقب رفتارش باشه، مراقب ارتباطاتش باشه. این یک اصلی هستش که هیچ کس، یعنی نمیتونیم بگیم هیچ کس، کمتر کسی در برقراری ارتباطاتش به صلاح رعایت میکنه. مثلا میگه آقای فلان شغل من پیشنهاد شده، گفتم ماهی 50,000 تومان میدم به تو، ماهی 30,000 تومان میدم. خیلی خوبه دیگه، بهتر از مثلا معلمی هستش تو آموزش پرورش که مثلا برج 20 تومان میدن. بعد این دیگه محاسبش الان چیه؟ 100 تومن و 30 تومنه. دقت نمیکنه که اگر چه بسا این شغلی که مثلا 100 تومن بهش حقوق میدن، اونجا مجبور یاد بکنه زیاد، حواسش رو زیاد میکنه، یعنی هی چیزهایی رو حواس میکنه و چیزهایی رو یاد میکنه که خوب نیست این تصاویر بیاد تو روح. وقتی میاد هی از روح کم میکنه دیگه، یعنی هی روح رو در جهت منفی وسعت میده، شاکله سازی میکنه. اینها رو متاسفانه ما هیچ وقت در ارتباطاتمون جز مخارجمون و هزینه ها حساب نمی کنیم، با اینکه این هزینه هستش که بر مبنای ابدیت محاسبه میکنن پای ما، نه بر مبنای دنیا. یعنی این بر مبنای ابدیت حساب میکنن که شما رفتی فلان محیط کاری که فاسد بود، ناجور بود، ها درست 3000 تومان به شما در ماه میدادن، اما فکر نکنید که تو روز چقدر تو میخوای شاکله سازی بکنه اینجا. ممکنه هیچ وقتا به عمل خارجی دست نزنی، اما همینجه روحت یک سر دائم در معرض این حملات اغیار هست و صحنه های آلوده است، این داره از تو کم میکنه، از تو کم میکنه. دائم شما داری پرداخت میکنه، هی داری سرمایه میدی، هی داری سرمایه میدی. اینا چیزایی اساس شما متاسفانه در ارتباطاتمون اصلا رعایت نمیکنیم و جز سرمایه حساب نمیکنیم، محاسبه روش نمیکنیم، محاسبه روش نمیشه. بسیاری از مدیران ما هستن که الان وقتی میخوان کار بکنن در کار کردنشون همین هستش، هیچ وقت مسائلی که خدا حساب میکنه مینویسه یا ملائکه مینویسن اونا جز محاسبات مدیریتی خودشون حساب نمیکنن، بعدم نهایت فکر میکنن خیلی هم موفق بودن در کارشون. کسای دیگه که شغل دارن، ارتباط برقرار میکنن، درس میخونن، نمیدونم کارشون چیه دیگه هستش، همه همینطور هست. این مشکل هستش. و حرکت درونی به سوی آنها، حرکت درونی به سوی آنها یعنی همون تمایلی هستش که انسان به سوی غیر پیدا میکنه، که عرض کردیم که تمایل خودش نشون دهنده چی هستش؟ نشون دهنده سنخیت هستش. یعنی تا سنخیت وجود نداشته باشه تمایل و تمنایی وجود نداره. ذره ذره کندرین عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرم است. اگه انسان واقعا پاسبان بشه، به قول مرحوم نراقی بر در دل بشه بررسه کنه که تو روز سوس چه چیزایی رو میکنه، عاشق چه چیزایی، یاد چه چیزایی میکنه، دلش برای چه چیزایی تنگ میشه. جمعه میاد، صبح جمعه میبینه که اصلا نمیتونه یاد امام زمان السلام نکنه، اصلا صبح جمعه باید یاد بکنه، عصر جمعه میاد میبینه که همینطور هستش، یاد میکنه، یاد نماز جمعه است، یاد نمیدونم ذکر هست، یاد زیارت هست، یاد یاد میکنه. قلب ارزش پیدا میکنه، که ارزش پیدا کرده که اصلا تونسته یاد بکنه، قیمت پیدا کرده که تونسته یاد گل و بوستان بکنه. یاد گل کن، یاد خار و خس مکن، یاد او کن، یاد دیگر کس مکن. این خیلی مهم است. ما ارزیابی که از روحمون میتونیم بکنیم که از راهاش همین هستش که ببینیم که ما تمنای چه چیزایی میکنیم. یه مقدار کار هستش که برای امورات زندگیمون میکنیم، حالا بعضی وقتا هم مهم نیست حالا این کار باشه یا اون کار، بالاخره هر کسی کاری داره میکنه برای اینکه امورات زندگیش بگذره، مشغول کار و کسب و نمیدونم این چیزا هستش. اینجور جاها شاید قلب، حالا با مسامحه میگیم شاید قلب خنسا باشه، حالا فرض میگیریم خنسا هستش، بعد از اینکه از این مسائل یه مقدار انسان با زن بچه‌ش هست، یه مقدار نمیدونم غذا میخوره، یه مقدارش خواب هست، ولی در بقیه ساعت‌ها انسان خوب میتونه خودش ارزیابی کنه که در اوقات فراغتش، حتی در خواب، شما نوع خواب‌ها نشون دهنده شخصیت افراد هستش. نوع خوابایی که شخص می‌بینه ها نشون دهنده این شخص چه جور شخصیتی هستش. روح فراغت پیدا کرده، میره دنبال اون چیزی که دوست داره، اون چیزی که تمایل داره بهش، گرایش داره بهش، براش مهمه، ارزش براش داره. در غیر خواب هم همینطور. ببین ما به چه چیزایی میل پیدا می‌کنیم. این می‌تونه یکی از راه‌های خوب شناختن خودمون باشه. به هر حال اعمال، این که فرمودن قسمتی از اعمال انسان یک سری حرکت‌های درونی محض هستن، کم هم نیستن اینها، که ما اعمال زیادی داریم که درونی محض هستن و فوق‌العاده هم تعیین کننده هستن این اعمالی که ما درونی محض هستن و انجام میدیم. خب عنوان بحث بعدیمون این هستش که اعمال انسان باقی و در ارتباط با اوست. با توضیحی که داشتیم تا حدودی حقیقت و ماهیت عمل برای ما روشن گردید. از مجموع مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که عمل انسان در حرکت ظاهری و صوری خلاصه نمی‌شود و حقیقت عمل یکی از دو صورت را دارد. یکی از این دو صورت را دارد. یک، عمل عبارت است از مجموعه مرکب از مبادی درونی عقیدتی و فکری، اشتیاق به هدف و مقصد، تصمیم و اراده و از، یعنی مرکب از حرکات ظاهری و از، یعنی مرکب از باز و مرکب از نتیجه و غایت که همان نیل به هدف و مقصد است. پس اینجا عمل رو چکار کردیم؟ عمل رو دو قسمتش کردیم، یه سلسله اموری که در درون میگذره، یه سلسله هم که اعمال ظاهری هستش. این یه تعریف از عمل. بر اساس توضیح که الان دادیم تعریف دیگری هم داریم. عمل عبارت است از یک حرکت درونی از حالتی به حالت دیگر، حرکتی که همه مقدمات آن از قبیل مبانی عقیدتی و فکری، اشتیاق به هدف و مقصد و تصمیم و اراده و نیز همه مؤخرات آن از قبیل نتیجه و مقصد و نیل به آن، همانند خود حرکت یک سلسله امور درونی بوده و حرکات ظاهری و صوری وسیله و طریق تحقق بخشیدن به این حرکت درونی است. به سلامت. به هر صورتی حقیقت و ماهیت عمل را تصویر بکنیم، باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که عمل انسان برای همیشه باقی مونده و با او در ارتباط است. یعنی انسان به محضی که عمل کرد، چه عمل درونی خالص، چه عملی که حرکات ظاهری تحقق میدن چهره درونی اون رو، باقی میمونه. چی میشه اون عمل؟ باقی میمونه. حالا این باقی بودن دو جور هستش. یکی که ما بیایم با به اصطلاح از طریق فیزیک جلو بریم، بگیم که هر چیزی که در این عالم انجام میشه موجود شده و خب از بینم نمیره. یا فرض بفرمایید اگر مثلا صوتی وجود داره، صوت مثلا 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت داره، اونجور که خود دانشمندان میگن که اگر ما بتونیم با یه دستگاهی برگردیم به عقب، برگردیم به عقب و این میتونیم با یه دستگاهی که سرعتش بیش از سرعت صوت باشه برگردیم به عقب، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اصواتی رو که در قبل تولید شده و از بین هم نرفته، حتی اون صداها رو هم بگیریم. در مورد تصویر و طول موج هم همینطور هستش. اگر به اصطلاح بشر بتونه برگرده به عقب، حتی تصاویر چی هستن؟ تصاویر هم باقی هستن. این صورت خارجی عمل هستش که حالا میگفتن در ژاپن هم یه دستگاه اختراع کردن که تا یه حدودی از نظر زمانی میتونه این کار بکنه. یعنی فرض بفرمایید یه نفر آمده توی این اتاق، هیچ کس نبوده، جنسی رو برداشته و رفته. حالا اون دستگاه تا چند دقیقه یا یک مدت زمانی خاصی، این طرحش هم به اصطلاح خیلی سال بود به اصطلاح داده شد و ارائه شد، بعدا من شنیدم که تونستن این رو بسازن. حالا نمیدونم ساختن واقعا یا نتونستن بسازن، اما دقت بکنید که در علم مطرح شده این مسئله که باقی هستش. میاد تا چند به اصطلاح دقیقه قبل رو متوجه میشن که از طریق طول موج، حرکاتی که تو اتاق انجام شده، متوجه کی بوده اومده و چی رو برداشته از کجا رفته بیرون. این بقا که میگیم این بقای صورت ظاهری هستش که حالا بحث علمی هستش، کاری باهاش نداریم. ولی بعضی از دانشمندای ما گفتن که این مطلب رو گفتن. حالا الان در مقام تحقیقش نمیخوایم بر بیاییم که حتی به ما صورتهای خارجی و واقعا همون تصویر رو که کار رو انجام دادیم هم قابل ارائه و زنده کردن هست و چه بسا برای ما قیامت چیکار کنن این رو احیا بکنن، یعنی ببینیم اون چه که به اصطلاح اتفاق افتاده. از بعضی از حالتهای انسان هم به اصطلاح این نتیجه رو گرفتن. حالا بماند یه بحث دیگه هستش، الان بحث اصلی کتاب هست، اون این هستش این عمل باقی میمونه و با همه صورتاش و جزئیاتش در نفس بشر. این نفس بشر مثل به اصطلاح لوحی بوده که اینها رو همه رو پذیرفته، هر کاری کردی پذیرفته و قبول کرده، اینها شکل گرفته و این باقی هستش و هیچ چیزی هم که به اصطلاح به وجود بیاد طبق اصلی که خوندیم از عالم وجود خارج نمیشه، موجود معدوم نمیشه. مباحث اولیه دروس معرفت بود. حالا در این باره توضیح خواهم داد باز من بیشتر. بعضی از حالتهای انسان رو هم بعضی ها شاهد گرفتن، مثلا فرد بفرمایید شما در خواب گذشته رو نگاه میکنید، میبینید صحنه که در گذشته براتون اتفاق افتاده یادتون میاد، چیزایی که بوده، یا در یه حوادث خاصی یه دفعه من شنیدم از بعضی از افرادی که این حوادث براشون اتفاق افتاده میگن انگار که تمام این اتفاقاتی در گذشته تمام طول عمر برای ما اتفاق افتاده در چند لحظه مثل نوار اومد جلو چشم ما و رفت. به خصوص کسایی که در معرض مرگ قرار میگیرن، در معرض مرگ قرار میگیرن، یه دفعه همه گذشته میاد جلو چشمش با یک سرعت زیاد. خود شما هم همینطور شاید اگر اراده بکنید بتونید همچین کارهایی رو بعضی وقتا در مورد یه سلسله از اعمالتون انجام بدید. میفهمد در خصوص باقی بودن عمل به توضیح زیاد احتیاج نمیبینیم، زیرا این یک مسئله کلی و مسلم است که هیچ موجودی از موجودات و هیچ واقعیتی از واقعیات هستی به هر نحوی باشد از بین نمی رود و معدوم نمی گردد. آنچه به وجود آمد و پا به عرصه وجود گذاشت از صحیفه هستی هرگز محو نمی شود. دقت بکنید که ما مهمترین چیزهایی که واقعا وجود پیدا می کنند همونهایی است که نفس بشر داره شکل می گیره. نفس بشره مهمترین واقعیتی ازش که داریم، از این موجود محکمتر نداریم. عادت نکنیم به ظاهر بینی وقتی میگیم موجود حواسمون به سراغ ماده. واقعا هیچ جا امن‌تر از نفس بشر برای حفظ موجودات نیست. همه کاری کرده بشر شکل داده بشه اصلا تموم شده، اصلا این حقیقت بشر شده، این حقیقت. بحث اتحاد عقل و معقول یادتون هستش، توضیح دادیم در بحث اتحاد عقل و معقول. متحد میشه انسان با عملش، یکی میشه. اینجوریش بگن شما یه عملی رو انجام دادید، اصلا عمل ما میشیم، این عمل خود عمل هستیم، اصلا خود عمل میشیم. حالا باز من هنوز تصمیم نگرفتم که اون تحقیقای قرآنی و روایی رو که در مورد عمل هست، خیلی مفصل است اون تحقیقات، خدمتتون عرض بکنم، ولی خب بعضی وقت توضیحاتی هم خواهم داد در این رابطه. مثلا شما نگاه کنید قرآن پسر نوح رو به عنوان یک عمل معرفی میکنه، یعنی تمام این شاکله شده یه عمل. انه عملون غیر صالح. تا نوح میگه که خدای اینم نجات بده، خدا میفرماد نه، او نمیگه انسان غیر صالح هست، یه فرد غیر صالح هست، یه کافر هست، یه مشرک هست، یه چیز هست. انه عملون غیر صالح، یعنی انسان رو خداوند جاش چی گذاشته؟ عمل گذاشته. اگه الان ما بگن شما عمل هستیم، میگیم بر ما عمل هست، ما تمام شاکیم، بدن ما که هیچ چیزی نیستش، بدن که ماده است و هیچ. حقیقت ما عبارت هست از عمل، یعنی عمل هست که حقیقت رو میسازه. تمام شد، ما عمل هستیم، هر کدوم از ما یک عمل هست، حالا یا صالح یا نعوذ بالله غیر صالح، ولی ما عبارت هستیم از عمل. حالا این عمل یا اعمالی بوده که صرفاً و محضاً درونی بوده، یا به اصطلاح اعمالی هم بوده که حرکات خارجی درش نقش داشته. حتی خب هر دو قطعا هستش، عمل هستیم. و عجیب هستش که این عمل، یعنی مردم و انفس، اعمالی هستن که اصلا مبنای خلقته، این نظام هستند، مبنای خلقت این بشر هست از گمان اشرف مخلوقات. و همین عمل هایی که الان ما خیلی هم متوجهش نیستیم، همین شاکلا هستش که بر اساس او توی برزخ معامله میشه با انسان ها. و اصلا قیامت برای چی برپا میشه؟ قیامت روز محاسبه اعمال هستش، عمل ها. مالک یوم الدین که میگیم روز جزا، یعنی عمل ها رو میخوان جزا بدن. عمل ها رو میخوان جزا بدن یعنی چی؟ یعنی جزای شخصیت ها رو بدن. شاکله ها رو میخوان چیکار کنن؟ جزا بدن. خب حالا اگر کسی شاکلش عبارت است از عمل، شاکلش عبارت است از عمل، این جزاش چیه؟ جزاش تو کجا ظهور پیدا میکنه؟ خود شاکله و خود نفس. وقتی جزا و پاداش کلن در خود نفس اتفاق میفته، اون موقع ما متوجه میشیم که اینجا بیشتر متوجه میشیم که برداشت ها از قیامت و از برزخ چقدر با هم چی هستش؟ متفاوت هست. همونطور که اینجا هم همینطور هستش، اینجا هم همینطور هستش. حالا بعدها اگه رفتیم جلو انشالله، نمیدونم وارد اون مباحث بشیم یا نشیم، حالا هنوز تصمیم نگرفتم، ولی خب این رو بهتون بگم، یکی از چیزهایی که حالا خواستم بعدها خدمتون بگم اون این هستش که اصلا جزا عمل عین جزاست، یعنی با هم عینیت دارن. عمل عین جزاست، یعنی به محض این که انسان عملی رو انجام میده، خود اون عمل چیه؟ خود اون عمل جزاست. دیدید مثلا شما دستتون رو میزنید به چیزی که داغه، به عملی رو انجام میدید، ولی خود این عمل مساوی است با چی؟ جزا، سوختن. خودش سوختنه. بعدها باز به این نتیجه خواهیم رسید که اصلا جزا در دنیا به انسان داده میشه. انسان قیامت چیزی نیست جز رفتن کنار رفتن پرده دنیا، حجاب ما. ولی ما الان هم داریم جزا داده میشیم، الان هر کدوم بر اساس شاکلمون داریم محاکمه میشیم و یک سر داریم جزا داده میشیم. یک سر. خوش به حال کسی که متوجه باشه که چیکار داره میکنه، جزاهاش رو هم خوب ببینه، یعنی هم متوجه شاکله باشه در دنیا، هم متوجه جزاها باشه. و اگر هر چقدر ما تعمیق پیدا بکنیم توی یک همچین دیدگاهی، ببینید که هم به برزخ نزدیکتر شدیم، هم به قیامت نزدیکتر میشیم، خیلی نزدیک میشیم اگر بتونیم به این توفیق نائل بشیم. خب البته تبدل و تحول و عوض کردن صورت مسئله دیگره. یعنی چی؟ یعنی عملی رو انسان انجام میده، با عمل دیگری تبدل ایجاد میشه. اولای که یبدل الله سیئاته حسنات، یه دفعه طرف توبه میکنه، یک عمل قوی نورانی وارد نفس میکنه، وارد شاکله میکنه، که شاکله اون اعمالی که این قدرت زیاد، این قدرت نور زیادی که وارد شاکله شده، این حقه، حق قدرتش خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست، ذره از حق دریاهای زیادی از باطل از بین میبره. یه دفعه وارد شاکله میشه و میبینه که تمام اون شکلای منفی و بد یه دفعه متبدل میشه به چی؟ به حسنه، به شاکله خوب تبدیل میشه. هر موجودی و هر واقعیتی دارای نحوه وجودی و طور وجودی خاصی بوده و برای خود بقای به خصوصی داشته و به جای خود باقی است. هر موجود و هر واقعیتی عبارت است از شاکله ما که ساخته و محصول چی هستش؟ محصول عمل هست. عقیده و فکر، اشتیاق به هدف، تصمیم و اراده، حرکت درونی، نیل درونی به هدف و خود هدف و همه خصوصیات روحی و درونی برای خود یک سلسله واقعیت‌های عینی درونی هستند که باقی می‌باشند. همچنین حرکات ظاهری و صوری نیز یک سلسله واقعیت‌های عینی دیگرند که برای خود از موجودیت و از بقای به خصوصی برخوردارند، به طوری که هر یک از واقعیات هستی برای خود موجودیت و بقای خاصی دارد. اون چیزی که اصرار دارم بهش توجه کنید اون این استش که دقت بکنید ما هر گرایشمون، هر یه گرایشمون در درونمون داره انجام میشه، هر میلی که در خارج داریم، اون چیزی که در درون برای ما اتفاق میفته دقت بکنیم که محصول موجوداتی هستش. یعنی چطور میشه ما به یه چیزی میل پیدا میکنیم؟ این لیوانی که اینجا هست من میدمشون طرف، شما فکر میکنید راجبش که این 5 سانتی جاشو تغییر داده، چه نیرویی، چه قدرتی، چه چیزی اومد اینو جاش تغییر داد؟ مگه میشه علل و اسبابی وجود نداشته باشن که ما این میل رو پیدا کردیم؟ همینجوری که نمیشه ما یه دفعه یه میلی در درونمون بیاد. چه ابزاری، چه مواد اولیه‌ای، چه قدرت اولیه‌ای، چه شاکله اولیه‌ای وجود داشت که بالاخره منجر شد به اینکه ما به فلان چیز میل پیدا بکنیم و تمنای فلان چیزو بکنیم؟ این اسباب کجا هستن و محصول چی هستن خود این اسباب که باعث شدن ما یه همچین فکری بکنیم؟ یه همچین عرض کنم خدمتتون که فکر مگه شوخی است؟ شما سوء ظن پیدا میکنید به یه نفر، همین که سوء ظن پیدا کردی این خیلی اسباب علل پشت قضیه بوده که این ظن شما رو به سوء تبدیل کرده، به شما نتونستید درست ببینید وقتی در مورد طرف می‌خواستید قضاوت بکنید، یه قضاوت ناعادلانه کردید. حالا خود این سوء ظن با وجود انسان چه میکنه او بحث دیگری است، ولی بالاخره یه سلسله اسباب و علل بودن که جمع شدن در نفس تا شما به جای اینکه شخص رو خوب ببینی بد دیدی، به جای اینکه تفسیر مثبت بکنی تفسیر منفی کردی. بعضی وقتا حتی انسان میتونه برای اینکه سوء رو از بین ببره از عوامل خارجی استفاده کنه، ولی ارزش رو نداره، مأمور هست از لوازم خارجی استفاده کنه، استفاده نمیکنه. خداوند میفرماید که تا میتونی کار برادرتو به نیکی حمل کن، ببین ما نمیکنیم این کار رو. یه عامل خارجی هست، اون قول خداوند تبارک و تعالی است. نوع اعتقاد ما به قول خداوند تبارک و تعالی میتونه باعث بشه که آیا ما بتونیم از این قول کمک بگیریم یا نتونیم کمک بگیریم. بعضیا میگن که چون خدا گفت پس من همینجوری میبینم، بعضی ها هرچی بهشون میگه خدا و گفته و پیغمبر گفته نمیتونن غیر از اون چی که هستن ببینن. چرا؟ چون اون قول خدا و پیغمبر برای اینها جایگاه مهمی نداره، ارتباطشون با قول خدا و پیغمبر ارتباط ضعیفی هستش، نمیتونه این عامل خارجی قوی که فرمایش خداوند هست یا فرمایش یک معصوم علیه السلام هستش نمیتونه کمکی به این شخص بکنه، از اون نمیتونه استفاده کنه. همه اینها خیلی مکانیزم عجیبی داره، خیلی در درون بشه. اگر کسی بخواد معلم خوبی باشه، روانشناس خوبی باشه، مثل پزشک، پزشک وقتی نگاه میکنه مریضو سری میده آزمایش میکنن، آزمایش کردن بهش میگه که این اصلا بدن قادر به ساختن مثلا فلان ماده مثبتی که بدن نیاز داره هست یا نیست. بعدی میخواد ماده تقویتی به صورت تجویز بکنه، میگه به یکی میرسه نصف قرص مثلا، به یکی میرسه مثلا 3 قرص بخوره. چرا؟ چون دقیقا اون چه که در درون این در ماده اولیه بدن یا خون این وجود داره این مثلا همه رو میدونه. چی باید به این تزریق بکنیم که این بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه؟ چه چیزی خونه این کم داره یا بدن این کم داره که وقتی مثلا یه کلیه بهش پیوند میدیم کلیه رو قبول نمیکنه، پس میزنه، پیوند موفق نیست. چرا پیوند موفق نیست؟ توی ماده خاصی که عامل این پیوند هست در بدن این وجود نداره. او مثلا با آمپول یا با چیز دیگه تجویز میکنه، خوراک تجویز میکنه که این عامل ایجاد بشه، بلکه میخوان پیوند بدن این پیوند بگیره. اگه قرار ما پیوند بخوریم به ماورای طبیعت و اصل خودمون پیوند بخوریم، این عوامل پیوند چیا هستن؟ داریم نداریم؟ معلم خوب، استاد خوب، کسی که تخصص در نفس داره، او این هستش که وقتی با مریضش روبرو میشه بدونه که این کجای کارش عیب داره و اینو باید چجوری درمان کرد، چه چیزی رو بهش تزریق کرد، چه چیزی کم داره که این چون نداره الان به این روزگار افتاده، اون رو بهش تزریق بکنن و چیکار کنه تا این پیوند برقرار بشه. این خیلی کار مهمی هستش، خیلی کار مهمی هستش و روانشناسی امروز از این حقیقت خیلی دور هستش، خیلی دور هستش، خیلی. البته خب بعضی وقتا هم هستش که شخص مثل یه مریضی که بهش میگن فلان قرص رو بخور، نمیخوره، نمیخواد بخوره، با سرنوشت خود کار مهمی هستش، خیلی کار مهمی هستش و روانشناسی امروز از این حقیقت خیلی دور هستش، خیلی دور هستش، خیلی. البته خب بعضی وقتا هم هستش که شخص مثل یه مریضی که بهش میگن فلان قرص رو بخور، نمیخوره، نمیخواد بخوره، با سرنوشت خودش بازی میکنه. در مسائل معنوی هم اینطوری هستش، به شخص میگی که این فقط راه نجات توست، با این باید تو خوب بشی، ولی ببینی مقاومت نشون میده، به صورت غیر مستقیم براش تزریق میکنی، میبینی که قبول نمیکنه، نمیپذیره، هر کارش میکنی نمیپذیره، وقتی هم نپذیرفت خب تحولی هم صورت نمیگیره، تغذیه‌ای هم صورت نمیگیره، تغذیه‌ای هم که نبود هضم و جذب و تبدیلی هم وجود نداره، لذا سازندگی هم نیست. باز تذکر میدم و توجه شما رو جلب میکنم به این نکته که بدونیم که هر یک گرایش ما، هر یک عملی از اعمال ما که در درون ما داره انجام میشه با یک مکانیزم خیلی عجیب و پیچیده و روابط خیلی پیچیده‌ای داره انجام میشه، اما به اینا توجه نداریم. در خصوص ارتباط اعمال انسان با خود انسان نیز احتیاج به بحث کلام نمیبینیم. چرا؟ دقت بکنید، با توضیحی که دادیم روشن شد عمل یه چیزی نیست، انسان هم یه چیز دیگه باشه. ما بگیم یه انسانی داریم که این اعمال هم در گوشه و به قول معروف در سوق نفسش هست، انسان محصول اعمالش هستش، تموم شد، خودش اصلا خودش همون عمله. بگیم اعمال انسان با انسان چه ارتباط دارن؟ بگیم ارتباطش مثل لباس هست با بدن؟ نه، بدن یه حقیقت داره، لباس هم چیزی درش میاری، ولی عمل یعنی خودت، عمل یعنی خودت. عمل دقت بکنید، وقتی میگم عمل یعنی با توجه هر دو معنی عمل، یعنی عمل عبارت است از یک سلسله اعمال درونی به اضافه حرکات ظاهری، یا اینکه بگیم چی، عمل عبارت است از یک سلسله اعمال درونی محض. با هر دو تعریف که ما بگیریم، یعنی ترکیب هر دو تعریف، انسان مساوی است با عمل، تمام شد. انسان مساوی است با عمل. ارتباطشون چیه؟ ارتباط هویت دارن، یعنی یکی هستن. این همانی، این همانی، این همانی است. خب اعمال انسان را به هر صورتی تصویر بکنیم، در ارتباط با خود او خواهیم یافت. هر عملی معلول انسان و صادر از او و قائم به اوست. ارتباط بین عمل و بین انسان از باب ارتباط بین معلول و بین علت است. اگر در حقیقت و ماهیت عمل به تأمل و دقت پردازیم، هر عملی را با خود انسان و در عالم او و در درون او به خوبی خواهیم دید و حرکت‌های درونی و ظاهری را با او مرتبط، با او و مرتبط به او خواهیم یافت. بعد چند تا آیه ذکر کردن در اینجا، فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره، هر کسی مثقال به اندازه ذره عمل انجام بده میبینه همون ذره رو، همون رو میبینه، خودش رو خواهد دید. و کل انسان ارزمناه طائره فی عنقه، ارزمناه طائره فی عنقه یعنی چی؟ که انداختیم گردنش، نام عملش رو، یعنی اصلا باش هست، یعنی خودشه دیگه، اصلا با خودش هست، خودش رو شناسایی میکنه. اگر انسان اینجا خودش این حقیقت رو فهمید که کیه و چی کاره است، زودتر میتونه به داد خودش برسه، زودتر به داد خودش میرسه. ببین معرفی هایی که معصومین علیهم السلام در دعاها کردن، ما بعضی وقتا چون خودمون نمیشناسیم و حاضر نیستیم قبول کنیم زیر معرفی که امام کرده بریم. امام دعا کرده خودش رو معرفی میکنه، مثلا عبدک المسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا. بعضیش که اصلا ما نمیفهمیم چی گفته، که حالا اونا نمیفهمیم، یعنی فهممون نمیرسه که خبر داره از حقیقت بشر میده حضرت. حقیقت خودمون رو نمیفهمیم که وقتی میخوام در مقابل خدا قرار بگیریم چجوری دعا کنیم. همین نفهمیدن نمیذاره ما دعا درست بکنیم. دعاهامون میشه بی ادبی، دعاهامون میشه جسارت، دعاهامون میشه بی نتیجه. خوش باره کسی حقیقت خودش رو پیدا کنه، با حقیقت خودش بره دعا بکنه. دیدی مثلا یه نفری که تو دادگاه محکوم شده، همه دیگه لو رفتن، محکوم شده دیگه، متوجه است، همه اومدن شهادت دادن و خودش میفهمه که کیه، خودش هم میفهمه که بقیه هم میدونن که این کیه. حالا این شخص میخواد بره پیش قاضی التماس بکنه که رحم بکنه، یعنی با همه حقیقتش خواه میشه میره اونجا، هیچ چی پنهان نیست، هیچ چیز پیش قاضی پنهان نیست. بعد این با حقیقت خودش بره. ما خیلی وقتا حقیقت خودمون رو گم میکنیم، اصلا متوجه نیستیم، بعدم که میخوام بریم دعا بکنیم بلد نیستیم، چون با تمام حقیقتمون نمیریم، با تمام حقیقتمون نمیریم. قضیه برای خودمون مشتبهه، ما یه چیزی میگیم از خدا میخوایم، او داره ما رو یه چیز دیگه میبینه. ما یه ادعایی داریم تو دعا، ملائکه خندهشون میگیره. ما یه حرفایی میزنیم، اونا میگن که این حرفا اصلا دهن تو خیلی هم گنده است، این حرفا چجوری میزنی تو؟ ما مثلا تو گیر پله اولیم، بعد وقتی با میسیم به دعا میگیم خدایا این پله صدومی رو برای ما باز کن. اونا میگن بابا تو هنوز پله اولی نیومدی، چشتو تو باز کن، متوجه باش که تو هنوز پات رو پله اول نگذاشتی، از ما گشایش در مورد پله صدوم رو میخوای. اینجوری است غالبا دعا خوندن ما، همینجوریه. اونا بابا میگن که بابا شما یه جور دیگه هستی، شما اصلا بعد یه چیز دیگه میخواستی، تری اشتباه میخوای، اینه که تو میخوای این مشکل تو رو حل نمی کنی، مشکل در جای دیگه است، تو یک کسی دیگه هستی. ما نمیفهمیم حقیقت خودمون رو. گاهی وقتا که معصومین معرفی میکنن، چون فهمشو نداریم، ما نمیفهمیم لا یملک کل نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا یعنی چی، ما نمیفهمیم. اگر فهمیدیم، که البته قابل فهمم هست الحمدلله، میشه فهمید. اگر اینو فهمیدیم، اون موقع میخوایم دعا بخونیم، متوجه با تمام حقیقت در جلوی خدا وای میستیم، اون موقع دعا مؤثر هست، دعا میگیره و انسان جلو میره به وسیله این دعا. نه خب ما موفق نیستیم. ما وقتی دعا میکنیم، این همه گنجینه های گرانبها از مناجات در اختیار ما گذاشتن، ما متاسفانه به خاطر همین ضعف علمی، حداقل بگم ضعف علمی و ضعف بینش درونی، نمیتونیم از این ادعیه استفاده کنیم. این طرف. طرف دیگه هم این هستش که گاهی وقتا معصوم معرفی کرده ما رو، ما حاضر نیستیم زیر بار بریم، ما حاضر نیستیم زیر بار، میگیم نه بابا اینجوری هم نیست. معصوم میگه خدایا من هیچ عملی ندارم، هیچ عملی ندارم چه بخوام عرضه کنم به تو، من حاضر نیستم قبول کنم. من وقتی میخوام دعا کنم حواسم به عملایی هستی کردم، بابا جبهه رفتیم، جنگ کردیم، 15 سال داریم دهت میکشیم، اینقدر رو تخت خوابیدیم، اینقدر دنم دستمون قطع شدیم، من دوتا پا ندارم. بعد چی میگه امام؟ به قلبم که مراجعه میکنم، میگم که بابا ما اخلاص داشتیم برای خدا رفتیم. بعد پس این امام داره چی میگه؟ امام معصوم داره چی میگه که من هیچی ندارم؟ امام علیه السلام عرض میکنه الهی من انا انا حتی تغضب علیه، خدایا من اصلا کی هستم که تو خود من غضب بکنی؟ ما اصلا یه واقعی هستش که غضب که آدم میخواد بکنی باید بیارسش غضب بکنی، بیارسا خدایا من عددی هستم که میخوام غضب تو رو برانگیزم که تو خود من غضب بکنی؟ حیف نیستی مثلا غضب تو بخواد تحریک بشه به خاطر من؟ من کیم که تو بخوای من غضب بکنی آخه؟ یعنی من اینقدر جون داشتم که درستم تونو عصبانیت بکنم، غمگینت بکنم، به قول خود قرآن تأسف بدم تونو؟ من انا حتی تغذر علیه تو عزت که ما یعزین و ملکه که احسانه بلا یقب به هو احسانت. به عزتت قسم که خلقت تو رو، جهان خلقت و وجود من و کارهای خیر من اصلا تزیین نکرده. من هیچ کاری ندارم که کرده باشم که بگن که بابا این یه کار قشنگی کرد، یه چیزی به وجود آورد، یه زیبایی خلق کرد. من هیچی ندارم. و ما یقبه هو اساعتی و اساعه و گناه و بیعدبی منم اصلا چیزی نبوده که بخواد زیبایی خلقت تو رو به هم بزنه، عددی نبوده حالا این گناه های من که بخواد یه لکه بندازه و زشتش بکنه. ما حاضر نیستیم قبول کنیم، ما نمیتونیم اینا صمیم قلب بخونیم. چرا؟ چون گرفتار خودمون هستیم، گرفتار اعمال خیر خودمون هستیم. اگه ما نکردیم پس چی کرده؟ این همه کارهای خیر، این همه تحولات، این همه نیام چه جهات کردیم، این همه نیام صدقه دادیم، این همه گرفتاری هستش برای ما. وقت ما سنخیت با امام نداریم، میخوام بریم دعا بخونیم که مشکل داریم، چون حقیقت خودمون رو نمیفهمیم. حالا چقدر چه اشکالی تو این قضیه است که ما نمیتونیم مثل امام ببینیم، ما نمیتونیم مثل امام دید داشته باشیم، ما نمیتونیم چطور هست ما نمیتونیم مثل امام بگیم که ای خدا اگر خانواده من آلودگی های برای میدونستن منو ترد میکردن، اگر زمین به صلاح این افتضاحایی که من بار آوردم بخواد محاکمه کنه منو، محاسبه کنه منو، منو فرو میبره، اگر زشتی های من برملا بشه حتی مردشور هم حاضر است منو بشوره، خانواده هم برای همین رها خواهد کرد، دفنم هم نمی کنه. وقتی من اصلا به این حقیقت قائل نیستم و متوجه نیستم که چه جنایاتی کردم، اصلا چون معیار دستم نیست، معیار که دست آدم باشه متوجه میشه که هر کاری که داره میکنه چی هستش. ما اگر معیار حقیقتا دستمون باشه، به والله العلی العظیم قسم، از نماز خوندنمون خجالت میکشیم، دائم باید توبه کنیم از عبادتامون، دائم باید توبه کنیم از نماز خوندنمون. خب خودمون میدونیم چی کار میکنیم سر نماز دیگه، از قرآن خوندنمون، از زندگی کردنمون، از روزه گرفتنمون، از ذکر گفتنمون، از جهادمون، از به اسم خدا کار کردنمون، همه اینا اساعه است، همه اینا بی‌ادبی است. متوجه نیستی فقط بدبختی این هستش، اینا رو هم یه چیزی حساب میکنیم و یه عجبی هم داریم براش، حساب باز میکنیم براش، بگه همه شیخون گرفتاری های ماست. این نشناختن حقیقت خود خیلی مشکلات درست میکنه. این هستش برادر عزیز، کار علمی مطالعه نفس خیلی ارزشمند هستش. انسان اگر یه لحظه‌ای به شناخت برسه، با اندکی معرفت بخواد عمل بکنه، خیلی خوب برش برو با اندک، تا اینکه بدون معرفت بخواد هی عمل انجام بده وارد بشه. این که یه ذره از اعمال ائمه علیهم السلام و اندازه عبادت جن و انس هست، برای چی؟ امام علیه السلام ماری رو گم کرده، امام صادق علیه السلام میفهمد اگر من پیداش میکنم مولم رو، حمدی خواهم کرد، چنان خدا رو سپاس خواهم گذاشت که هیچ انسانی سپاس گذار این حمد رو نکرده باشه، هیچ کس. مال رو پیدا میکنه، حضرت یا الحمدلله رب العالمین، یا الحمدلله. طرف گفت آقا این چه الحمدلله؟ اینم الحمدلله ما هم میگیم. حضرت میفهمد تو نمیفهمی، شخصی بفهمه به بینش برسه. شما خودتون هم الان متوجه میشید لا اله الا الله که الان شما میگید با لا اله الا الله که مثلا 4 سال قبل از اینکه این درس ها رو از طریق یه استاد خوب بگذرونید یکی نمیگید لا اله الا الله که الان میگی با لا اله الا الله 4 سال قبلتون فرق داره، الله اکبرتون فرق داره، الحمدللهتون فرق داره. و خوش باله کسی که به این بینش برسه، این حقیقت رو، این تمام بودن ما رو زمینم برای همین هست ما بالاخره آخر به این حقیقت برسیم، بشناسیم خودمون رو، حقیقت خودمون رو بشناسیم، شؤونات رو پیدا بکنیم، خلاصه شأن هر چیز رو پیدا بکنیم. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اون اشیاء رو اونجوری که هستن به من بنمایان، اونجوری که هستن. خب حالا رسیدیم به تمثل برزخی اعمال با مرگ و انقطاع که بمونه برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم.